أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. بخش پایانی سوره مبارکه حاقه درباره صیانت قرآن کریم از هر گونه افزایش و کاهش است. تنها اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. اونها درباره قرآن کریم معاذ الله میگفتند این خود حضرت یا ساحر است یا شاعر است یا کاهن است یا مفتری است و مانند آن. و قرآن معاذ الله یا سحر بود یا شعر بود یا کهانت بود یا فریه بود به مانند اون. ذات اقدس اعلام فرماد این اساس دین الهی است و انسانیت انسان به این دین وابسته است. کسی بخواهد به حریم این دین تجاوز کند ما به او مهلت نمیدیم. مخصوصا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، زیرا او در اثر دریافت معجزه ما یه مقامی پیدا کرده است. حرف او مقبول است. کسی که در کنار سفره ما نشسته و مقبولیتی به برکت مائده ما پیدا کرده، اگر بخواهد به دین ما دسترسی پیدا کند ما به مهلت نمیدیم. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت روشن، درباره عالمان دین که در کنار سفره دین نشستند و یک مقبولیتی را از راه دین پیدا کردند، یه احترامی از راه دین پیدا کردند، اگر خدا اینا کرده بخواهند به دین آسیب برساند مهلت نمیدهد. برخلاف متنبیان، متنبیان از همون راه که رسیدن مبارزه با دین را شروع کردن، یه مسلمه کذابی در آمد و دیگری در آمد، مدتها مهلت پیدا کردن. درباره اونها یه همچه تهدیدی نیست، اما درباره کسی که در کنار سفره دین نشسته و خدا به او مقبولیت داد، او اگر معاذ الله بخواهد افترا ببندد در امان نیست. مطلب دیگر این است که در جریان مجنون و ساحر چه این دو کلمه را، یکی قبل مجنون باشد یکی ساحر بعد، یا ساحر قبل باشد یا مجنون بعد، این دو با هم جمع نمی شود، زیرا سحر از اون علوم دقیق علمی است گرچه کسبش محرم است و جنون با سحر سازگار نیست. یعنی کسی که دیوانه است اون توان را ندارد که دقت عمیق ریاضی به کار ببرد بشه ساحر. این جمع بین سحر و جنون یا در اثر تعدد قائل است که برخی ها اینجور رو تهمت می زدن برخی اونجور، یا در اثر تعدد قول است که گاهی اینجور تهمت می زدن گاه اونجور، ولو قائل واحد. گاهی در زمان اتصاف است که مثلا میگفتن قبلا او ساحر بود معاذ الله و الان در اثر استدامه فن سحر به جنون رسیده است. این تلفظش و گفتنش معقول هست ولی سخن باطلی است. اما با وحدت قائل و وحدت قول و زمان اتصاف جمع شدنی نیست. یعنی یک نفر گوینده در زمان واحد شخصی را متصف کند، بگوید این شخص هم ساحر است هم دیوانه، این فرض ندارد، مگر اینکه فقط بخواد فحش بدهد، چون فحش انشاست، اخبار که نیست، نمیخواد از واقع خبر بدهد. اگر کسی رو فحش میدهد که از حقیقت خارج خبر نمیدهد که ما بگیم جمع بشه یا نمیشه، این فقط بخواد اهانت کند. اگر بخواد اهانت کند فحش بدهد، فحش انشاست نه اخبار، کاری با واقع ندارد. اما اگر کسی بخواهد خبر بدهد، کسی را معرفی کند، این جمع نمیشود. مطلب بعدی آن است که در باره کعبه فرمود اگر کسی بخواهد به حریم کعبه تعدی کند، نزقه من عذاب علیم، مگر اینکه ظلمش به دین و کعبه و اینها بر نگردد، وگرنه در جریان ابرهه مهلتی نداد که به حیات همه اونها پاسخ داد. بعضی از کارهاست که چون خیلی مهم است خدا به اونها مهلت نمیدهد. یه بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه دارد که پدرم امام سجاد سلام الله علیه آخرین وصیتی که نسبت به من میکرد میگفت پسرم من تو را در این لحظه به امری وصیت میکنم که پدرم سید شهدا سلام الله علیه در آخرین مرحله وداعش مرا به اون امر وصیت و نصیحت کرد و اون این است ایاکه به ظلم من لا یجدو علیک ناصرن الا الله. فرمود درست است ظلم حرام است، به کیفر تلخی دارد، اما به کسی ظلم بکنی که او هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد، از اون ظلم بپرهیز. ایاکه به ظلم من لا یجدو علیک ناصرن الا الله. چرا؟ چون این بعضی هستن که مظلومن، به اونها ظلم شده، قدرت مالی دارن یا فرزند دارن یا عشیره دارن یا قبیله دارن یا حزب دارن یا جایگاهی دارن، میگن من بالاخره جبران میکنم. این شخص در انتقام گیری موحد نیست، به قدرتهای خودش تکیه میکند. اما کسی که هیچ پناه و پناهگاه جز خدا ندارد، اگر مورد ستم قرار بگیرد میگوید یا الله. این دعا دعای موحدان است و این دعای موحدان را خدا زود اجابت می کند. این روایت هم قبلن هم برز رسید که عده از شام آمدن خدمت روزی مارک استعمی سلام الله علیه، سال کردن که فاصله بین آسمان و زمین چقدره. در بعضی از نقل ها دارد که خود حضرت جواب داد، در بعضی از نقل دارد که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله نشسته بودن، حضرت به این کودکش فرمود تو جواب بده. اونا سوال کردن که کم بین الارض و السما، بین آسمان و زمین چقدر فاصله است. حضرت طبق یک نقل، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه و طبق نقل دیگر فرمودن مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظورتون آسمان ظاهری است تا چشم میبیند، یعنی که نمیشه مساحتی برش ذکر کرد، مد البصر. اگر منظور آسمان باطنی است آه مظلوم، آه مظلوم به اون آسمانی که به سماع رزقکم و اوها فی کل سماع امرها، به اون آسمان میرسد. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، برهانش مشترک است. یعنی اگر کسی مشکلی دارد به هیچ جا متکی نیست، یه وقت مشکل مالی هم داشته باشد، به کسب خودش، به موجودی بانک خودش، به قدرت مزرعه و مرتعش به هیچ وجه تکیه نکند. این جمله های نورانی امام سجاد در صحیفه را بخواند. این جمله هم تو نهج البلاغه است امیر است، هم تو صحیفه سجادی، که خدایا آبروی من حفظ بکن. این دعا مستجاب میشه. اللهم سن وجهی بالیسار، هم تو نهج البلاغه هست، جزئی ادعیه خاص بجد مبارک از تعبیر است، هم تو صحیفه سجاده هست سجاد. اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار، خدایا آبروی من حفظ بکن. این دعا یقینا مستجاب میشه. اما کسی که یه چشمش به کسبشه، یه چشمش به موجودی بانکشه، یه چشمش به مزدعه و مردهشه، یه چشمش به بچه هاشه، قدرت هاشه، زیر مجموعشه، این دعای مشترک و مشرکانه کمتر مستجاب میشه. اما اون دعایی که از تعمیر دارد تو نهج البلاغه، همین دعا در صحیفه سجادی است: خدایا آبروی من حفظ بکن، اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار. اقتار تقتیر در قبال غناست. حالا لازم نیست عربی باشه، فارسی هم کافی است. هر دعایی که موحدانه باشد مستجاب است، هم دعوت المظلوم، هم دعوت المحتاج، هم دعوت الداعی. این بیان نورانی حضرت تمثیل است، نه تعیین. یعنی اون ناله موحدانه به الله میرسد، حالا خواه این علم بخواهد، خواه آبرو بخواهد، خواه مال بخواهد که حیثیتش حفظ بکند، این دعای موحدانه خدا رد نمی کن. خب پس بنابراین اگر کسی با دین در افتاد، ذات مقدس اله به او مهلت نمی داد، چون این دعاها مستجابه. پس مد البصر و دعوت المظلوم از یک طرف، یا که به ظلم من لا یجد و علیک ناصر الا الله از طرف دیگر، اگه کسی یه ارتباط تنگاتنگ موحدانه با الله داشت، دعاش مستجاب است. درباره تقبل هم همینطوره. حالا یا خود اون مطلب مهم است، مثل این که اهانتی به دین بشه معاذ الله، یا اون قلب شکسته مورد قبول الهی باشه. اینا تهمت های فراوانی زدن دیگر. این سوره در مکه نازل شد دیگر. سوره که در مکه نازل شده باشد، یه بخشش با این گرفتاری ها روبروست. چند جا در غیر این سوره موارد دیگری هم قرآن فرمود اگر انبیا معاذالله چیزی رو به ما نسبت به این که ما نگفتیم، لئن اشرکت لأحبطن عملک هست، لو اشرکوا لحبطن هم ما کنی عملون هست، که مال انبیاست. اونا در مکه این تهمت ها رو می زدن، در مدینه کمتر بود یا نبود، در مکه این حرف ها زیاد بود. لذا فرمود اگر این کار رو بکنند، بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، این رو مستحضرید که به دو بچه معنا کردن، یعنی ما به قدرت که این متعلق است به اخذ، به یمین و با قدرت او رو می گیریم، یا مفعول است یعنی قدرت او را، توان او را میگیریم، یا محکم او را میگیریم، یا اون قدرت و توان او را میگیریم. لأخذنا منه بالیمین. بعد هم رأی قلبش رو، رأی حیاتش رو قطع میکنیم. ثم لقطعنا منه الوتین. یه حرفی رو زمخشری دارد که اگر کسی بر دشمن مسلط شد، از پشت حمله کرد، دست چپش رو میگیرد، چون دست راست او را بخواهد بگیرد، دست راست خودش درگیر میشود. یه همچین چیزی هم ایشون اونجا نقل کرده است. فرمود احدی نمیتواند از او، حالا قبیله شما، حزب شما، دوستان او، هیچ کس نمیتواند از او حمایت کند، که احد هم در مفرد استعمال میشد هم در جمع. اونجا لستونه که احد من النساء در مفرد استعمال شد، اینجا که ما منکم من عهد انو حاجزین، که حاجزین که جمع است، درباره عهد بکار رفت جمع سار شد. اونجا لا نفرق و بین عهد من رسوله، که من رسوله جمع است، بیان عهد است. فرمش عهد هم در مفرد بکار می رود هم در جمع. و انه لتذکرتون للمتقین، که این هم قبلا مناظر فرمودی، فرمود این لا ذکرال البشر، این حقوق بشر است، اختصاصی به یک گروهی ندارد. منتها متقیان ازش استفاده میکنند، مثل یه قرآن هدن للناس است، ولی متقیان بهره این برند. و هم شفاء و رحمت للمؤمنین، با این که فهمو شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن هدن للناس، هم هدن للناس است، هم ذکران البشر است، هم للعالمین نذیرن است، هم کافتن هست. اما اون که بهره میبرد مؤمنین المتقین بمانند اون. بله درست است، این مقام پیغمبر است، بله اگه کسی به این مقام اهانت بکند، خود اونها بدترین اهانت کردن، خدا مهلت داد. اونها نسبت به این مقام گفتن سحر است، جادو است، کهانت است و افتراس، همه اهانت ها را کردن، اما خدا به اونها مهلت داد. ولی اگر خود پیغمبر معاذ الله که حرفش سکه قبولی دارد این کار را بکند، به اون مهلت نمیدهد. متنبیان هم همینطور بودند. این مسلمه کذاب آمده در برابر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حرف زده دیگه، و قرآن را معاذ الله فریه دانست، گفت کتاب اوست، منم کتاب میارم. بنابراین اگر کسی به دین اهانت بکند ممکن است یه چند روزی خدا به اون مهلت بدهد، ولی کسی که در کنار سفره دین نشسته، حرمتش رو از دین گرفته، بخواهد با دین بازی کند، خدا به اون مهلت نمیده. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، میدونیم که شما تکذیب میکنید، میگید این درست نیست معاذ الله، ولی خب ما امتحان میکنیم. و انه لحسرت علی الکافرین، در روزی که تمام تلاش و کوشش شما گرفته شد، اون وقت معلوم میشید که متحسرید، بسته اید، محصورید. محصور با سین یعنی دو طرف بسته است، غیر از محصور با صاد است که معنی خاص خودش دارد. تقبل مربوط شخص پیغمبر است، که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواهد این کار را بکند، ما مهلت نمیدیم. به خود پیغمبر بخواهید آسیب برسانید، او در امان ماست. و انه لحسرت، نخیر، حسرت بر کافرین است، خسارت مال کافرین، حسرت بر کافرین. یوم حسور بودن همین است، محسور بودن، در فشار بودن، مال اینهاست که اینها محصورن، محصور با سین نه محصور با ساد. و حضرت البته خب افسوس میخورد، نگران هست، اما اینطور نیست که این حسرت باشد بر او. فرمود انه لحق الیقین، ما حق الیقین را تو بیماری ها، تو سلامت ها، اینا احساس میکنیم، مرحله ضعیفش رو. یک بیمار مسئله سلامت را به نحو علم الیقین می داند، که قبلا هم تجربه کرده از سلامت را، که انسان سالم است یعنی چی، اما فعلا مریض. این علم الیقین دارد به سلامت. وقتی که تحت معالجه قرار گرفت، کم کم آثار سلامت را دارد مشاهده می کند، چون علم حضوری پیدا می کند. اولش اون سردردش برطرف میشه، درد دستش برطرف میشه، درد پاش برطرف میشه، اینا رو کم کم مشاهده میکند. وقتی که مریض است مفهوم سلامت اعضا را درک میکند، اما وقتی تحت درمان گرفت، خود سلامت را یکی پس از دیگری دارد مشاهده میکند با علم حضوری. فرق طبیب و بیمار این است که بیمار درد را با علم حضوری درک می کند، طبیب درد او را با علم حصولی درک می کند. طبیب می فهمد، این مفهوم پیش طبیب روشن است که این شخص درد دارد، اما خود این شخص درد را می یابد با علم حضوری نه با علم حصولی. سلامت کل را کم کم دارد مشاهده می کند. وقتی بهبودی کامل یافت میشه عین الیقین، این تمام اعضای او سالم است. این درباره سلامت. درباره خواب هم همینطوره. کسی که قبل از اینکه بخوابه معنای بیداری رو میدونست، چون که خودش هم احساس میکرد، وقتی که خواب رفت کم کم دارد بیدار میشود، این عین الیقین پیدا میکند، کم کم دارد مشاهده میکند. وقتی بیدار محض شد دیگه حق الیقینه. در مرحله کاملی اینا رو تو باب مرگ گفتن. معنای مرگ را خب همه با علم الیقین میدونن که موت یعنی چه. کسی که در حال احتضار هست دارد مشاهده میکند در خودش که فرشته حالا آمدن، این حالت را دارد در خودش مشاهده میکند، این عین الیقین است. وقتی که مرد میشه حق الیقین. تو معارف توحیدی اینها را به کار بردن. حالا این سه چهار مثالی که ما زدیم برای تبیین اون مطلب است به زبان عادی، وگرنه اونها که موحدن این حق الیقین را جور دیگه، عین الیقین را جور دیگه و علم الیقین را جور دیگه بیان میکنن. اونا که در جریان دوزخ قرار گرفتن، فهمو کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. خب یک کسی معنای جهنم را میداند به علم حصولی، وقتی که در آستانه محکومیت از قفوهم انها مسئولون به مانند آن جهنم را مشاهده میکند و میکنن اف سهرون هازا ام انتم لا تبصرون، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، این دیگه با علم حضوری مییابد دیگر. مرحله سوم بر اساس این که به عمل قاسطون فکانو لجهنم حتبا، خود این ظالم هیزم جهنم است و گور میگیرد، وقتی گور گرفت و مشتعل شد میشود حق الیقین. پس جهنم سه مرحله دارد. یه مرحله علم الیقین دارد که انسان از بیرون میفهمد که کسی که محکوم است و ستم کرده بیراه رفته این گرفتار عذاب میشود، این معانی رو با علم الیقین میدونه. وقتی که وارد قیامت شد و جهنم را از نزدیک دید و بو گفتن اف سهرون هازا ام انتم لا تبصرون، گفت ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، میشه عین الیقین. وقتی گور گرفت میشود حق الیقین، چون معمل قاسطونه فکانون جهنم حتم. درباره بهشتی ها هم همینطور است. درباره بهشتی ها خب معنای بهشت و تنعم بهشت رو اینا با علم الیقین میدونن. وقتی وارد صحنه قیامت شدن از نزدیک بهشت رو میبینن. وقتی وارد بهشت شدن خودشون میشون بهشت طبق بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقعه، فاما اگر کسی من المقربین شد فروحون و ریحانون و جنت و نعیمین نفر لهو جنت و نعیم یا لهو روحون. همونطوری که جهنمی خود می شود هیزم و گور می گیرد، این بهشتی خود می شود جنت، خود می شود روح، خود می شود ریحان. البته نعمتهای فراوان دیگه هم هست که بیرون از ذات اوست، اونا الا ماشاءالله. اما خود همه این شخص فرما این کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. تو مسائل توحید همینطور است، تو مسائل دینی همینطور است. پس ما یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین. اونجا فهمود کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیمه ثم لترون عین الیقین. این حق الیقین، این سه مرحله. پس این راه بازه که اگر کسی علم الیقینش کافی بود به عین الیقین میرسد، از عین الیقین به حق الیقین میرسد. بعد فرمود پس این چنینه نام مبارک حق را که عظیمه است او را تسبیح بکن. مستحضرید ما موظفیم نام الله را اکرام بکنیم، اجلال بکنیم، تسبیح بکنیم، تنزیه بکنیم. این یه وظیفه دینی ماست. اما اونچه که مهم است این اسمای لفظی نیست. این اسمای لفظی برای ما حرمت خاص دارد، بدون وضو نمیشه مثلا دسته امثال ذالک. اما اون اسمی که تو دعای کمل هست و دعای سماط هست و دعای ندبه است و به اسمای کلتی ملت ارکان و شی، خدایا تو را قسم میدیم اون اسمی که با موسی کریم در تور چه گفتی، با فرون پیغمبر در فرون منطقه چه گفتی، اون اسم دیگه لفظ نیست. و اسم اعظم هم لفظ نیست که کسی مثلا این لفظ رو بگه بتونه مرده را زنده کنه یا از شهری به شهری بره تیل عرض داشته باشه. اسمای الهی کل جهان را پر کرده است، همون فیض الهی است، فعل الهی است، کار خداست، اونها هستن که جهان را پر کردن. اگر کسی با اون فیض و کار خدا تماس داشته باشد، بعد میتواند خیلی کار انجام بدهد. این اسمایی که ما داریم اسماء الاسماء الاسماست، یعنی این الفاظی که ما داریم اسم است برای اون مفاهیم، اون مفاهیم اسم برای اون حقایق خارجیه، اون حقایق خارجیه مظاهری دارن که بهترین و برترینش اهل بیتن. این اهل بیت علیهم السلام میشه مرحله چهارم. اون حقایق الهی که به توحید برمیگرده حقیقت سوم است. این مفاهیم که تو ذهن ماست مرحله دومه. این الفاظی که ما میگیم مرحله اوله. اینا اسماء الاسماء الاسماء اسماء هستن. و بعد درباره خود این ذوات قدسی میگیم شما اسم اعظمی اسماء الهی هستید. اون حقایقی که الله برمیگردد و اینها مظاهر اون حقایقن، اون مرحله سوم است. این مفاهیم مرحله دوم است. این الفاظ مرحله اوله. ما همه این مراحل چنگانه را با تسبیح بکنیم، تقدیس بکنیم، تنزیه بکنیم. چون مستحضرید قرآن در قیامت ظهور میکند، چون که در عصر ظهور حضرت قرآن ظهور میکند که گویا حضرت دارد قرآن جدید میآورد، قرآن ظهور میکند. بگوییم قرآن برمیگرده درسته، بگیم به دین برمیگرده درسته. قیامت مظهر ظهور این هاست، نه قیامت ظهور میکند. قیامت مظهر ظهور وحی نبوت به دین و قرآن و ماشه تفسمی هست. در باره علم دینی قبلا بحث شد به این که چون تمایز علوم به تمایز موضوعات دیگه، علمی که موضوع او فعل خدا، قول خدا، اثر خدا و وحی خدا، نبوت خدا باشد، دینی است. اما علمی که موضوعش فعل انسان است، این اگر مطابق با دین بود دینی است، مطابق نبود دینی نیست. علم مثل صنعت، تجارت، سیاست، اقتصاد، کشاورزی، دامداری، مدیریت، اینا علوم انسانی هم علوم هم که موضوع این علوم فعل انسان است. این اگر مطابق با دین بود میشه دینی و اگر مطابق نبود میشه غیر دینی. اما اون که در نظام هستی است، از زمین تا آسمان، از آسمان تا زمین و ما بینهما، که فعل خداست، بحث درباره اینها چون بحث درباره فعل خداست دینی است. اما قرآن کریم هرگز فعل انسان را به طور مطلق به خودش اسناد نمیداد. اونجا که به ولایت برمیگرده، معجزه برمیگرده، پیروزی برمیگرده، اونجا خدا به خودش اسناد میده. مثل ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یا قاتلوهم یا عذبهم الله به ایدیکم فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونجا که به تأیید الهی است خدا به خود اسناد میده. اونجا که مطابق با دستورهای دینی نیست میفرماید بری ام ما تعملو، کار ما نیست. در سوره مبارکه اسراء چند تا گناه را میشمارد از شرک و سایر معاصی، کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. در بخشای دیگرم فرمود بری ام ما تعملون. اینجایی که فعل مطابق با دین نیست، ذات اقدس اله میگه کار ما نیست. اونجایی که تأیید الهی است، معجزه الهی است، خدا به خودش نسبت میده. اما در جریان همون سوره مبارکه اسراء چنان کلن نومه دوها اولای و هاولا، معناش نیست که کار اونها به عهده ماست. فهمون ما هم تبهکارها رو کمک میکنیم، مال میدیم، فرزند میدیم، قدرت میدیم، هم مؤمنین را، ما ابزار کار را در اختیار شما قرار میدیم. منطقه از اون به بعد اگر کار توفیق بود که به ما برمیگرده، اگر اسیان بود که بری امه ما تعملون. این دوتا کار را ذات اقدس اله در سوره مبارکه اسراء با یه فاصله مشخص کرده. این است که اون چرا که شما انجام دادید اگر مربوط به سیئات باشد، کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. این آیه 38 سوره مبارکه اسراء است که بعد از شمارش عده‌ای از معاصی که فهم الله تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، فمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، هر چه حرام است به ما بر نمیگردد. بله دیگه، منتها شر به تکوین برمیگردد. تکوین اگه باشه که فعل خداست، حالا اون دیگه مثل شیطان، یعنی اصل آفرینش شیطان فعل خداست که او وسیله آزمایش دیگه. اگر وسیله آزمایش باشه چیزی لازم نیست، چون هر کسی به هر جایی رسیده در اثر جنگ با شیطان دیگه. تمام مجاهدان که به مقامات عالی رسیدن در اثر نبرد با دشمن دیگه. اگر دشمنی تو عالم نبود، جنگی نبود، ما دیگه فضیلت جهاد و شهادت و اینا نداشتیم. اگر شیطانی تو عالم نبود، دیگه فضیلت تهذیب نفس و تزکیه نفس و مبارزه و ریاضت اینا نبود. اصل آفرینش شیطان که وسیله آزمایش است، کار خداست. اما وسوسه های او و خیانت های او و استکبار او که گفت انا خیر و من، اینا دیگه به خود او برمیگرده. در سوره مبارکه اسراء آیه 18 و 19 این است: من کان یرید العاجله، کسی دنیا میخواد، ما ابزارش فراهم میکنیم. من اراد الاخره، که ما ابزارش فراهم میکنیم. کلن نمدو، یعنی کل واحد این دو گروه را ما وسیلش فراهم میکنیم. نه کارش به ما برمیگرده، کارش به خود اونو برمیگرده. اگر توفیق و عنایتی بود که به برکت الهی است، و اگر زلالت و گمراهی بود که به اغوا خودشه. فتحصل علمی که موضوع او کار خدا باشد، این الا ولابد دینیست. اینو علوم انسانی اینطوره. اما علمی که موضوعش فعل انسان است، مثل تجارت، کشاورزی، هنر، گویندگی، نویسندگی، سازندگی، معماری، علمی که موضوعش فعل انسان است، این اگر مطابق با دستور دین بود میشه دینی، و نبود میشه غیر دینی. الحمدلله رب العالمین.